ساعت 18 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری تحلیلی 15 دقیقه ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فراد سرمانیان هستم. اتحادیه عرب برای بررسی طرح صلح دونالد ترامپ جلسه اضطراری برگزار می‌کند. آژانس امنیت هوانوردی اتحادیه اروپا پرواز بر فراز ایران و بخش‌هایی از عراق را آزاد کرد. ارتش آمریکا می‌گوید هواپیمای نظامی که در افغانستان سقوط کرد تنها 2 سرنشین داشت. سلام شنوندگان گرامی. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب برای بررسی طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه روز شنبه نشستی اضطراری برگزار می‌کنند. دبیر کل اتحادیه عرب روز چهارشنبه این طرح را نقض حقوق مشروع فلسطینی‌ها خوانده است. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز گفته است که این نهاد بین‌المللی به مرزهای اعلام شده در سال 1967 پایبند است. اتحادیه اروپا، روسیه و چند کشور دیگر بدون اظهار نظر قطعی اعلام کردند که طرح دونالد ترامپ را بررسی خواهند کرد. در کنار تشکیلات خودگردان فلسطینی، حماس، ایران، ترکیه و سوریه این طرح را به شدت محکوم کرده و آن را یک طرفه خواندند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در نخستین واکنش به این طرح آن را توطئه‌ای خواند که به ثمر نخواهد نشست.
می خواهم به ترامپ و نتانیاهو بگویم که بیت المقدس برای فروش نیست. حقوق ما فروشی نیست و معامله شما اجرایی نخواهد شد.
عربستان سعودی بر حمایتش از حقوق فلسطینی‌ها تأکید کرده و قطر هم از تلاش‌ها برای ایجاد صلح پایدار در مناطق اشغالی فلسطین استقبال کرده است. امارات متحده عربی نیز این طرح را نقطه آغازی برای از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها خوانده است. آژانس امنیت هوانوردی اتحادیه اروپا پرواز بر فراز آسمان ایران و بخش‌هایی از عراق را آزاد کرد. این آژانس به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و پس از آن سرنگونی هواپیمای اوکراین بر فراز آسمان تهران، پرواز هواپیماهای مسافربری و تجاری بر فراز ایران و عراق را منع کرده بود. بر اساس اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه پس از جلسه مسئولان این نهاد هوانوردی اتحادیه اروپا منتشر شد، پرواز بر فراز آسمان ایران آزاد اعلام شده است. در این اطلاعیه به هواپیماهای مسافربری توصیه شده است از پرواز در ارتفاع کمتر از 25,000 پا در آسمان ایران خودداری کنند. پرواز بر آسمان عراق هم تنها از 2 کریدور هوایی مجاز اعلام شده است. یکی از مقام‌های ارتش آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است هواپیمایی که در ایالت غزنه افغانستان سقوط کرد تنها 2 سرنشین نظامی داشت. در بیانیه‌ای هم که روز سه‌شنبه از طرف ارتش آمریکا منتشر شد، کشف باقی مانده اجساد 2 پرسنل نظامی تایید شده است. طالبان ادعا کرده بود که 6 پرسنل نظامی بر اثر سقوط هواپیما کشته شدند. یک روز پیش از انتشار بیانیه ارتش آمریکا، طالبان اعلام کرده بود که این هواپیمای نظامی را سرنگون کرده است، ولی به گفته ارتش آمریکا شواهدی مبنی بر هدف قرار گرفتن هواپیما پیدا نشده است. جعبه سیاه هواپیما کشف شده و نیروهای آمریکایی حاضر در محل حادثه لاشه هواپیما را هم نابود کردند. تحقیقات درباره علل سقوط هواپیما در منطقه تحت نفوذ طالبان ادامه دارد. فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف، فیلمساز شناخته شده ایرانی، به جشنواره بین‌المللی فیلم برلین راه یافت. بر اساس فهرست فیلم‌هایی که به جشنواره برلیناله راه یافتند، فیلم محمد رسولوف در بخش مسابقه این جشنواره به روی پرده سینما خواهد رفت. این فیلم به موضوع اعدام در ایران پرداخته است. مسئولان جشنواره برلین ابراز امیدواری کردند جمهوری اسلامی به آقای رسولوف اجازه شرکت در این فستیوال را بدهد. آقای رسولوف در تیر ماه سال جاری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. صدور این احکام برای محمد رسولوف از طرف جشنواره‌های بین‌المللی مانند فستیوال فیلم کن و ده‌ها فیلمساز ایرانی و خارجی محکوم شده است. و در خبر دیگر، دانشگاه کوینز کانادا اعلام کرد که به نسرین ستوده حقوقدان زندانی دکترای افتخاری می‌دهد. در اطلاعیه دانشگاه کوینز دلیل اعطای دکترای افتخاری به نسرین ستوده مبارزه او برای آزادی ذکر شده است. 500 تن از دانشجویان و بیش از 50 نفر از اساتید دانشگاه با امضای نامه‌ای از هیئت امنای دانشگاه درخواست کرده بودند دکترای افتخاری به نسرین ستوده داده شود. نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق بشر با چندین اتهام از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی جمعاً به 33 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی 12 سال از این حکم اجرا می شود. نسرین ستوده در خرداد ماه 97 در خانه‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. سازمان عفو بین‌الملل و شماری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و کشورهای اروپایی خواهان آزادی او شدند. اما در ادامه گفتگوها و گزارش‌های این بخش خبری، دو منبع نزدیک به دولت آمریکا می‌گویند ایالات متحده بخشی از معافیت‌های تحریمی خود را در پیوند با برنامه هسته‌ای ایران به مدت 2 ماه دیگر تمدید می‌کند. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دو منبع که نخواستند نامشان فاش شود نوشت که واشنگتن بخشی از معافیت‌های تحریمی‌اش را تمدید می‌کند که به ایران امکان کار روی برنامه هسته‌ای غیر نظامی‌اش را می‌دهند. پیشتر در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن گلاسکو اسکاتلند، نخست از او پرسیدم تمدید معافیت‌های آمریکا چه بخش‌هایی را شامل می‌شود.
زمانی که توافق اتمی رو ایران با گروه به اصطلاح 5+1 امضا رسوند، بخشی از فعالیت‌های اتمی هم مشمول لغو تحریم‌ها شد. حدود 7 مورد بود که 2 مورد از این 7 مورد رو که در زمان اوباما تصویب شده بود در دولت آقای ترامپ لغو کردند. یکی از این 2 مورد مبادله اورانیوم غنی شده ایران بود با اورانیوم خام توسط روسیه که اینها رو می‌فرستادن به قزاقستان، و اون یکی مربوط به آب سنگی است که ایران در عراق تولید می‌کنه و حداقلی که باید نگه داره 150 کیلوس و اضافه بر اون رو بایستی به خارج بفرسته.
سایت هایی که معافیت های تحریمی آمریکا به اونها مربوط میشه کدوم ها هستند؟
5 سایت باقی مونده که در اینها ظاهرا قرار بوده شرکت های خارجی هم سهمی داشته باشند و دولت ترامپ برای اینها معافیت های 3 ماهه تعیین کرد. این معافیت ها در زمان اوباما 6 ماه بود ولی در زمان ترامپ به 3 ماه تغییر پیدا کرده بود. حالا اونچه که گفته میشه تمدید 2 ماهه این سایت های باقی مونده که یکی از اونها فردوس که روسا همین چندی پیش اعلام کردن همکاریشون رو با ایران در این سایت خاتمه میدن، و اخیرا هم شاید چند ساعت پیش از اینکه من و شما با هم صحبت بکنیم معاون وزیر خارجه روسیه در مورد همکاری با ایران در فردو یک توضیحاتی داد و گفت این کار متوقف شده و نه تعطیل دائم، و همینطور سایت مربوط به کارخانه اتمی بوشهر که برق تولید میکنه. یه سایت دیگه که خیلی اهمیت کمتری داره سایت راکتور آزمایشگاهی تهران و همینطور راکتور آب سنگین عراق که قبلا قرار بود توسط ایران و چین و بریتانیا بازسازی بشه که بتونه پلوتونیوم کمتری تولید بکنه، راه دومی که ایران میتونست در پیش بگیره برای تولید بمب اتمی. حالا اونچه که اعلام شده به نظر من یک تلفیقیه یا توافقیه بین وزارت خزانه‌داری آمریکا و همینطور وزارت خارجه آمریکا، که وزارت خارجه در اجرای سیاست فشارهای حداکثری میخواد این تحریم‌ها اعمال بشه، در حالی که وزارت خزانه‌داری نیازمند وقت بیشتری است که بتونه با همکاران خودش در شرکت‌هایی که در چین هستند و همینطور طرف‌های اروپایی و طرف‌های روسی به نوعی از توافق برسه، توافقی شبیه به اونچه که روس‌ها رو تشویق کرد از فردو کنار برن و همکاریشون رو با جمهوری اسلامی در این مورد خاتمه بدن.
همزمان با صحبت از تمدید معافیت‌های تحریمی، صحبت از این شده که آمریکا قرار سازمان انرژی اتمی ایران و علی اکبر صالحی رئیس اون رو هم تحریم کنه. این اقدام چه تأثیری خواهد داشت در وضعیت فعلی؟
فشارهای زیادی وجود داشت هم در داخل هم خارج از آمریکا که چرا واقعا اگر ترامپ بخواد اعمال فشار حداکثری بکنه علیه جمهوری اسلامی در بعضی از موارد متوسل میشه به لغو تحریم‌ها یا توقف تحریم‌ها، و بخصوص در مورد فردو مثلا این سوال مطرح بود که چرا زمانی که مطابق توافق‌های قبلی جمهوری اسلامی وعده کرده بود در سایت فردو کار فیزیک اتمی انجام میده، توسعه فناوری اتمی انجام میده، مبادرت به تولید ایزوتوپ‌های پایدار میکنه و غیره، در جایی که 348 سانتریفیوژ داشت و میتونست از اینها برای تولید ایزوتوپ‌های پایدار که مصرف دارویی داره استفاده بکنه، تنها 11 تا از این سانتریفیوژها رو به کار گرفته بود و هرگز فردو تبدیل به یک مرکز فیزیک اتمی نشده بود. و آقای صالحی بلافاصله بعد از اینکه جمهوری اسلامی تصمیم گرفت مبادرت به غنی‌سازی اورانیوم در فردو بکنه، بهانه‌ای که روس‌ها رو تشویق به تعطیل کار در فردو کرد، آقای صالحی اعلام کرد که ما همه تجهیزاتی که قرار بود بر بچینیم بر نچیدیم و نگه داشتیم. حالا یکی مزدی است که آقای صالحی بابت پنهانکاری میگیره و دوم آمریکایی ها از این طریق اعلام میکنن که ما در جهت لغو تحریم ها یا کاهش فشارها علیه جمهوری اسلامی نیستیم، ولی میخوایم که از راه منطقی کسانی که با جمهوری اسلامی در این زمینه همکاری میکنن مجال داشته باشن خودشون رو با وضعیتی که ما داریم تطبیق بدن. البته این تاکید رو هم باید کرد که لغو تحریم ها حتی به صورت دو ماهه که از 6 ماه به 3 ماه، از 3 ماه حالا به 2 ماه، از 7 سایت به 4 سایت تقلیل پیدا کرده، هر زمانی میتونه لغو بشه، یعنی بلافاصله به موقع اجرا گذاشته بشه اگر شرایط میدانی تغییر بکنه.
رضا تغییرزاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن گلاسکو اسکاتلند، و درباره بخشی از معافیت‌های تحریمی آمریکا میگفت که قرار است به مدت 2 ماه دیگر تمدید شوند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مورگان اورتگا سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس ایران انتقاد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در توییتی نوشته شورای نگهبان که اعضای آن منصوب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هستند، اغلب نامزدهای انتخابات مجلس ایران را رد صلاحیت کرده است. بی جهت نیست که همه نامزدهای باقی مانده هم شکل هستند. در این باره بیشتر بشنوید از در گزارشی از سیاوش سعادتیان.
انتقادها از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی فراگیرتر از دوره‌های پیشین. این بار چهره‌های حکومتی و اصولگرای بیشتری به جمع انتقاد کنندگان پیوستند، به اینکه 90 تن از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی از میان رد صلاحیت شدگان هستند، روندی که انتقاد علی لاریجانی رئیس مجلس را برانگیخت. شخصیتی اصولگرا که از آنچه تخریب مجلس نامید گله کرد.
تعجب آور است که عده‌ای فکر کردند با تخریب نهاد مجلس و حرف‌های ناسواب حرکتی احیاگرایانه را تعقیب می‌نمایند.
رد صلاحیت 90 تن از نمایندگان کنونی مجلس جنجال‌ترین بخش از داستان رد صلاحیت‌های این روزهای ایران است. به خصوص پس از انعکاس سخنان سخنگوی شورای نگهبان در رسانه‌ها که اکثر این نمایندگان رد صلاحیت شده را به تخلفات مالی و اقتصادی متهم کرد. اگرچه گفت بسیاری از این اتهامات در دادگاه قابل اثبات نیست.
تبانی در از طریق سندسازی هست در قراردادهای دولتی. خب خیلی از اینها را ممکنه ما الان بریم محکمه نتونه اینها را اثبات بکنه و بعد بتونه یک حکم قانونی اعلام بکنه.
عزت الله زرقامی هم از روند رد صلاحیت ها انتقاد کرد. او در توییتر خواستار عذرخواهی از برخی از نامزدهای رد صلاحیت شده شد که آنها را نیروهای متدین و انقلابی نامید. در این میان برخی مقامهای دولتی نگرانی‌هایی درباره عدم امکان برگزاری انتخابات رقابتی مطرح کردند. از جمله رئیس ستاد انتخابات کشور که تجدید نظر در صلاحیت‌های 3/4 حوزه‌های انتخابیه را نیازی برای برگزاری انتخابات رقابتی دانست. اما در این میان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی نگران روگردانی مردم از صندوق‌های رأی هستند.
باید هدف بلندمون رو از یاد نبریم و اون حضور در صحنه انتخابات، بیاییم سای صندوق آرا.
در همین حال محمد رضا عارف از چهره‌های شاخص اصلاح طلب و رئیس فراکسیون امید مجلس خبرهای حاکی از رایزنی‌هایش با شورای نگهبان و قوه قضاییه برای تایید صلاحیت برخی چهره‌های اصلاح طلب را تایید کرد. این در حالی است که محمود صادقی، دیگر نماینده اصلاح طلبی که صلاحیتش برای دور بعد تایید نشده، از فعالیت گروهی خبر داده که به ادعای او برای تایید کردن صلاحیت افراد تا 4 میلیارد تومان پول طلب می کنند. ادعای جنجالی که در صورت اثبات می تواند عواقب زیادی به دنبال داشته باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
با این گزارش از سیاوش سعادتیان به پایان این بخش خبری می رسیم. در ادامه برنامه ایستگاه فردا را خواهید شنید.